بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب اولا خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه آقایون و طلاب عزیز و بزرگوار و سرور معظم حاجه ها که زحمت کشیدن تشریف آوردن. ثانیانم این که سال روز شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو تعزیت و تسلیت عرض میکنم. اول یک جمله راجع به حضرت معصومه خدمت تو عرض کنم تا بعد یه دو سه نکته دی. اولا حضرت معصومه سلام الله علیها با یک کاروانی که معروف اینه که حدود 70 نفر و بعضی هم گفتن با یک کاروان 400 نفری از مدینه حرکت کردن، تشریف آوردن ایران که برند مشهد و خدمت امام هشتم سلام الله علیه. یک کاروانی که شاید 400 نفر بودند، همشونم سید و اولاد ائمه، اولاد امام موسی بن جعفر علیه السلام، فرزندان امام صادق، نوه های امام صادق علیه السلام و خیشابندان اینا. یک کاروان 400 نفری و این کاروانم به دعوت امام هشتم علیه السلام و در واقع مهمان مأمون که خلیفه عباسی، اون قدرت خلیفه عباسی، قدرت عجیب و غریبش، یک کاروانی بیاند اینجا و اینجا کلن از بین بروند، همه کشته بشند، یعنی حتی یک نفر از این کاروان زنده نموند. یک کاروان 400 نفری. اگر کسی مثلا تصور بکنه که راهزنها، دزدها به این کاروان حمله کردن، به هر حال مگه اون کاروان مثلا دزدها مگه چند نفر بودن که تونستن 400 نفر را همه رو بکشند؟ دزد اگه به یه کاروان 400 نفری حمله بکنه، آخرش یه چند تایی فرار میکنن، در میرند، زنده میمونند. از این که از این کاروان هیچ کس زنده نموند، همه کشته شدن در همین آوه نزدیک قوم. این شاهد بسیار خوبیه بر این که این کاروان کلن به دست خود مأمون عباسی شهید شده اند و حضرت معصومه سلام الله علیها بود. اون زمان خیلی بد بود، خیلی زشت بود که کسی زن را توی جنگ بکشه، این خیلی بد بود و کسی این کار رو نمی کرد. مسلمان و غیر مسلمان هم نداشتم، این زشت می دونستن که زن را تو جنگ بکشند. حتی زمان پیغمبر خدا یه زنی و کشته شده بود، پیغمبر ناراحت شد. یه زن کفارا کشته شده بود، پیغمبر ناراحت شد، فرمود زن آدم نمی کشت، چرا کشتندش؟ یعنی بد بود که کسی زن را بکشه، ولی اینو چون نمیتونست حضرت معصومه رو بکشن چون خیلی بد بود و آبرو ریزی داشت، حضرت معصومه سلام الله علیها رو مسمومش کردن، اما کل کاروان رو کشتند که قبرشون هم هست در همین آبه. و حضرت معصومه رو مسمومش کردن، حضرت معصومه 17 روز بعد از اینکه اون جنگ پیش اومد و کاروان همه شهید شدن، حضرت معصومه هم 17 روز بعدش بر اثر این سمی که خورانده شده بود به شهادت رسید. علت این که همش میگویند وفات شهادت گونه حضرت معصومه، این علتش اینه که عرض کردم خدمتتون. این راجع به شهادت حضرت معصومه سلام الله علیه. حضرت معصومه چیزی حدود 28 سال عمر مبارکشون بودن و از نظر مقام و منزلت و جایگاه هم خیلی حضرت معصومه جایگاه بلندی داره. ببینید یه روایتی هست می‌فرماید ارزش هر کسی را به تعداد روایاتش بشناسید. هر کسی میخواد ببین اعرفوا منازل الرجال به قدر روایاتهم عنا. هر کسی جایگاه و منزلتش به این که ببینید چقدر حدیث از ما نقل کرده. حضرت شعبدالعظیم سلام الله علیه 109 تا روایت داره. 109 تا. این حضرت معصومه سلام الله علیها هزاران آدمی دورش دفنه که هر کدامشون 200,000 حدیث نقل کردند. ببینید چقدر تفاوت ها. حضرت عبدالعظیم چند تا حدیث داره؟ 109 تا. دور حضرت معصومه هزاران آدمی هست که هر کدامشون 200,000 حدیث و بیشتر نقل کردند. حضرت معصومه واقعا چنین شخصیت بسیار بسیار بزرگیه که امام خمینی فرمود من هر چه دارم از زیارت حضرت معصومه دارم و از نماز شب. خلاصه به زیارت حضرت معصومه، یا حالا شما تهران تشریف دارید، زیارت حضرت عبدالعظیم، اینا برای توفیق و برکت عمر و زندگی انسان بسیار بسیار مؤثر و مفیدند. حالا این دیگه صرف نظر بکنم، یک جمله هم عرض بکنم راجع به حضرت ابو طالب که اسم شریف و مبارک این بزرگ با روحوزه علمی شماست. بعدم یه نکته دیگه عرض میکنم. بین حضرت ابو طالب پدر امیر المومنین علیه السلام سنی ها خیلی بهشون توهین کردند، خیلی بیادبی کردند. هنوز که هنوز اینقدر کتاب علیه حضرت ابو طالب می نویسند، در حالی که واقعا ابو طالب خیلی انسان بزرگیه. خیلی ها اولا اگر که هیچی درباره حضرت ابو طالب نباشد الا این یکی که تمام مسلمونا بلا استثناء شیعه و سنی هر که میخواد زن بگیره چکار میکنه؟ صیغه عقد میخونند. صیغه عقد چی میخونند؟ انکحتو یا زوجتو فلان. اولین کسی که این صیغه عقد نکاح رو اینجوری خونده انکحتو نمیدونم فلان فلان، این کار حضرت ابو طالبه. تمامی مسلمان ها این زن گرفتنشون طبق صیغه که حضرت ابو طالب خونده. حضرت ابو طالب برای اولین بار وقتی میخواست ازدواج پیغمبر به حضرت خدیجه رو بخونه، او این صیغه رو خوند انکحتو موکلتی پسر برادرم برای خدیجه. از اصل این صیغه عقد نکاح مال حضرت ابو طالب علیه السلامه. به این نشون میده که واقعا چقدر جایگاهیشون مهمه. ای کسی واقعا ابو طالب رو خدای نکرده بهش تعرضی بکنه، توهین بکنه، خب اصلا تمام مسلمان ها زنشون و حلال بودن زنشون از حضرت ابو طالب علیه السلامه. این یک نکته. نکته دیگه این که بینید این که ابو طالب، این واقعا فقط گفتن این حرف راحت سام، بلی عملش بینید چقدر سخته. پیغمبر خدا از 8 سالگی تا 53 سالگی، از 8 سالگی تا 53 سالگی در پناه ابو طالب بوده و توی این مدت یعنی 45 سال حضرت ابو طالب هر شب بالا سر پیغمبر بوده، شب تا صبح 45 سال. هر وقت ابو طالب مسافرت میخواست بره، پیغمبر رو دنبال خودش میبرد که پیغمبر رو حفظ کنه. هر جا پیغمبر میخواست برود، ابو طالب دنبالش میرفت که محافظ جان پیغمبر باشه. پیغمبر رو هر شب وقتی میخواست پیامبر بخوابه رخت خواب پهن میکرد، بود طالب پیامبر میخوابید، یه ساعت بعد دوباره پیغمبر رو بلندش میکرد، میبردش یه جد دیگه میخوابوندش که کفار و مشرکین اینجا که الان خوابید و بعد جاشو عوض میکرد که دسترسی به پیغمبر نداشته باشن. 45 سال ابو طالب پلوی همسر خودش نرفته یه شب بخوابه، همیشه پلوی پیغمبر خوابیده. یعنی ابو طالب در حفظ جان پیغمبر اکرم خیلی نقش داره و واقعا همه مسلمان ها بلا استثنا مدیون زحمات حضرت ابو طالبند. و ابو طالبم قبل من گفته بودم واقعا آدم شجاعی بود، آدم قویی بود. این که مثلا حضرت علی علیه السلام و شما قشنگ دیدش حضرت علی شجاع بوده، به خاطر اینکه حضرت علی پسر ابو طالبه. ابو طالب اینقدر شجاع بود که روزها میرفت شیر شکار میکرد، پلنگ شکار میکرد. پلنگ اینجوریه ها که میگن پلنگ همین که نگاه بکنه به یه آدم، اون آدمو میخکوبش میکنه، اصلا با نگاه چشما همین که به یکی نگاه کنه اون آدم دیگه نمیتونه فرار کنه، با این میسه پلنگ میگیردش. با اینکه پلنگ اینجوریه ولی حضرت ابو طالب هر روز میرفت پلنگ شکار میکرد که سرش رو میبردن از پوستش استفاده بکنن دو این چیزا. یعنی ابو طالب اینقدر آدم شجاعی بود و با این شجاعت یه موقع پیغمبر خدا یه شب رفت معراج، حضرت ابو طالب دید که پیغمبر نیست. حضرت ابو طالب خیلی نگران شد، گفت که نکنه این کفار یا مشرکین پیغمبر رو دزدیده باشند. ابو طالب هرچه دنبال پیغمبر گشت پیغمبر رو پیدا نکرد، چون پیغمبر رفته بود معراج. هر روز صبح این ابو لهب، ابو جهل، ابو سفیان، این سران کفر و مشرکین و اینا هر روز صبح می اومدن می نشستن کنار کعبه، قصه می گفتند و تعریف می کردن. ابو طالب دو سه نفر از غلام ها و نوکرای خودش رو آورد، گفت که شمشیر بگذارید زیر لباستون قایم کنید و بیاید کنار این ابو لهب و ابو جهل و کنار اینا بشینید، همین که من اشاره کردم بلند میشید اینا رو میکشید. ابو طالب دنبال پیغمبر میگشت، تو ذهنش هم این بود که موقع طلوع آفتاب اگر پیغمبر رو پیدا نکردم تا طلوع آفتاب اشاره بکنم و اینا رو بکشند. همون لحظه طلوع آفتاب پیغمبر رسید. ابو طالب اومد توی مسجد الحرام کنار کعبه، این سران کفر و قریش هم اونجا نشسته بودند. حضرت ابو طالب گفت که پسر برادرم اومد، اگر نیامده بود الان همه شما کشته شده بودید. اینا گفتن شوخی میکنیم، این کسی میتونه ما رو بکشه؟ ابو طالب به اون غلام ها و نوکر ها گفت که بلنشید. اینا دیدن که اینا همشون دستشون اینجا بود و شمشیر در آوردند و فهمیدن که ابو طالب تصمیم داشته همه اینا رو بکشه و واقعا هم این کارو میکرد اگر که پیغمبر نیامده بود. یعنی حضرت ابو طالب 45 سال اینطوری با پیغمبر رفتار کرد. در واقع علت اصلی این که پیغمبر از مکه به مدینه هجرت کرد، اصلا علت هجرت این بود که وقتی ابو طالب و خدیجه علیهم السلام این دو نفر از دنیا رفتند، پیغمبر دید دیگه نمیتونه تو مکه بمونه، یعنی دوتا حامی خودش رو از دست داد، مجبور شد که هجرت بکنه. به هر حال حضرت ابو طالب خیلی حوزه با برکتیه که هر کسی نام این بزرگوار رو روی این حوزه علمی شما گذاشته، واقعا خیلی آدم خوش ذوق و خوش سلیقه و خیلی خوش فکری بوده که این کار کرده. عرایز بندم حالا در محضر شما با سرور معظم حاج آقا خیلی بیادبی است، احتمالا بعضی آقایان هم استادان حوزه باشند. یه وقت آیت الله حسنزاده آمولی میفرمود که آدم پیر که میشه، نمیدونم مریض که میشه، بیادبم میشه دیگه. حالا من چون هم پام درد میکنه و هم کمرم درد میکنه خیلی نمیتونم بلند بشم، بیادبی من رو ببخشه دیگه، این بیادبی ها با عذره. ولی خب به هر حال العذر عند کرام الناس مقبول. یک نکتم راجع به حوزه و درس حوزه خدمت رو عرض کنم. بین حوزه واقعا جای مقدسیه، بسیار بسیار جای خوبیه برای خدمت کردن و کار کردن، ولی فقط یک شرط داره. بسیار جای خوبیه اما به شرط اینکه خوب درس بخونید، به خیلی درس بخونید. این همه کتابی که الان وجود داره اینا فقط برای خوندنه دیگه، برای فهمیدنه. آیت الله حسنزاده آمولی رضوان الله علیه می‌فرمود که اگر کسی بخواد من را عذاب بکنه، عذاب من اینه ببریدم توی یه کتاب خونه اما بگید به این کتابا دست نزن و کتاب مطالعه نکن. اینا برای خودش جهنم میدونست که آدم یه جا بره کتاب باشه و کتاب نتونه بخونه. واقعا این جهنمه، این عذابه که ما کتاب نخونیم. یعنی واقعا عادت بکنیم به اینکه زیاد با کتاب مانوس باشیم، کتاب زیاد بخونیم. کتاب هم حال بعضی کتاب ها ارزش داره که یه بار مطالعه بشه، بعضی کتاب ها باید صد بار این کتاب خوند. کتابی هم مثل قرآن کریم که باید همیشه بخونیمش. ولی اصل این که با کتاب مانوس باشیم، با کتاب انس بگیریم. نمیگم این کتاب های شرح و حاشیه و خودآموز و نمیدونم این چیزا رو بخونیم، نه اینا نه، اما کتاب های اصیل، کتاب های به قول معروف استخوندار، کتاب های عالمانه، اینجور کتاب خب خیلی زیاده. یکی از تفاوت های حوزه با دانشگاه در اینه که تو دانشگاه کسی میره با یه اون مطلب رو یاد بگیره، عبارت خیلی مهم نیست. کسی که مثلا فرسون رشته فیزیک داره میخونه با یه اون آزمایش و اون علم و نمیدونم اون چیز رو یاد بگیره، اما کتاب که دیگه خیلی مهم نیست. تو همه رشته های دانشگاهی اینجوریه، اما توی حوزه نه، ما باید کتاب رو خوب یاد بگیریم. همین این که این ضمیر به کجا برمیگرده، این کلمه رو نمیدونم اینجوری بخونیم یا اونطوری بخونیم، علتش اینه که ما تو حوزه با قرآن سر و کار داریم، با روایت سر و کار داریم. من اینجوری نیست که فقط بدونم قیامت چجوریه، باید ببینم این آیه شریفه چه میفرماید. یعنی نمیخوام من فقط همین بدونم قیامت چجوریه یا فرشتگان چجوریند، باید چی یاد بگیرم، از این آیه چه مطلبی استفاده میشه. بلذا دقت تو آیات، دقت تو روایات بستگی داره به همین ادبیات و همین صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و اشتقاق و بدیع و این علوم ادبی. اینا رو خوب بخونیم، بعدش هم حالا علوم دیگر، برای چه علوم نقلی، چه علوم عقلی، چه رجال، درایه، حدیث، فلان یا حال کلام و فلسفه. خلاصه عرض مینه ها که حوزه بسیار بسیار جای خوبیه، خیلی راه خوبی انتخاب کردید، ولی راه خوب بودنش به اینه که کار بکنیم. اگر بخوایم همش بخوابیم و نمیدونم استراحت کنیم و هی این فیلم تلویزیون نگاه کنید و بخواید مجله بخونید و روزنامه بخونید، آدم طلبه نمیشه. اگر که نه، میخواییم واقعا درس بخونیم، تمام وقتمونم صرف این بکنیم. تو منیت المرید شهید ثانی میفرماد که علم، اگر تمام وقت تو در اختیار علم بگذاری تازه یه ذرهشو یاد میگیری. حالا اگر کسی بخواد بعض وقت خودشو صرف علم کنه که دیگه هیچی، بلیزا باید تمام وقتمون صرف علم کنیم تا حالا یه ذرهشو یاد بگیریم. العلم لا یعطی که بعضهو حتی تعطیهو کلک، همه یه وقت خودتو در اختیار علم بگذاری تازه بعضشو به دست میآوری. انشاءالله که خداوند توفیق بده در این راه مقدسی که راه امام زمان علیه السلام است و راه خدمت به دینه، انشاءالله موفق باشید و قدر این اساتید و مدیر محترم حوزه و این علمایی که زحمت میکشن برای اینکه شما بهتر بتونید درس بخونید، قدر اینا رو بدونید، اینا تو موفقیت شما بسیار بسیار مؤثرند. قدردان همه این اساتید و همه این نویسندگان و همه این مدیران حوزه باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.